اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 29 میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 اکتبر سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شمار کشته شدگان ناشی از حملات انتحاری روز جمعه بر مسجد امام زمان در کابل و مسجد خواجگان در ولسوالی دولینه ولایت غور به کم از کم 72 نفر رسیده است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که در اثر حمله انتحاری بر مسجد امام زمان 39 نفر کشته شد. یک مقام امنیتی در ولایت غور همچنین گفته است که شمار کشته شدگان حمله انتحاری بر یک مسجد در آن ولایت به کم از کم 33 نفر رسیده است. مسئولیت این حملات را تا کنون گروه برودن نگرفته. جماعت الاحرار یک گروه انشابی طالبان پاکستانی اسد آفریدی را به حیث رهبر خود نامزد کرده است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که اسد آفریدی یکی از قماندانهای ارشد جماعت الاحرار است و به عمر خالد خراسانی رهبر پیشین آن گروه نزدیک بود. یک قماندان جماعت الاحرار به رویترز گفته است که عمر خالد خراسانی در زمان حیاتش اسد آفریدی را به حیث معاون خود گماشته بود. عمر خالد خراسانی هفته گذشته در اثر یک سلسله حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان کشته شد. هند میگوید که آن کشور آماده است تا روابط خود با ایالات متحده را بیشتر تقویت کند. این در حال است که رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، هفته گذشته گفت که به منظور مقابله با گسترش نفوذ چین در آسیا، واشنگتن می خواهد همکاری های خود را با هند به طور بی پیشینه افزایش بدهد. آقای تیلرسون همچنین خواستار گسترش همکاری های امنیتی بین امریکا، هند و ژاپن شد و دهلی جدید را شریک واشنگتن در ایجاد صلح در افغانستان خواند. یک سخنگوی وزارت خارجه هند روز جمعه از این اظهارات وزیر خارجه امریکا قدردانی کرد و گفت که دهلی جدید چشم براه بس روی جزئیات گسترش همکاری ها بین هند و امریکا می باشد. فلورانس پرلی، وزیر دفاع فرانسه، می گوید که کشورش آماده است تا برای جلوگیری از توسعه برنامه انکشاف میزایل ایران و رفتار بی‌ثبات کننده آن کشور در منطقه اقدامات را روی دست بگیرد. اما خانم پلی افزود که لغو توافقنامه هسته‌ای ایران سبب تقویت محافظه‌کاران و تندروان در آن کشور می شود و گامی به سوی جنگ‌های آینده خواهد بود. وزیر دفاع فرانسه که برای ملاقات با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن دی سی آمده است روز جمعه گفت که باید با برنامه انکشاف میزایل بالاستیک ایران نیز برخورد جدی صورت بگیرد. فرانسه در کنار سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی گفته است که از توافقنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند و به آن متعهد است. و یک مقام ارشد کره شمالی می‌گوید که کشورش در مورد برنامه هسته‌ای خود با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. چو سون هوی، رئیس عمومی شعبه آمریکای شمالی در وزارت خارجه کره شمالی روز جمعه گفت که برای کشورش داشتن سلاح اتمی موضوع مرگ و زندگی است. این مقام ارشد کره شمالی افزود که آمریکا باید با مجهز بودن کره شمالی با سلاح اتمی کنار بیاید. او افزود که وضعیت کنونی درک کره شمالی مبنی بر نیاز داشتن به سلاح اتمی را به خاطر دفع کردن یک حمله احتمالی به آن کشور بیشتر می‌سازد. این مقام کره شمالی گفت که کشورش پاسخ آتش را با آتش خواهد داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. فساد اخلاقی یک معلم در ولایت هرات منجر به اعتراض شاگردان یک مکتب پسرانه و والدینشان شد. دانش آموزان مکتب دولتی سید محمد قنات ادعا می کنند که معلم علوم دینیشان در بدل کامیابی شاگردان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهد. شاگردان این مکتب ذکور می گویند بارها به مدیر مکتب از وجود فساد اخلاقی در نزد معلمشان شکایت کرده، اما با بی‌مهری مدیر این مکتب روبرو شدند. گفته می شود 20 تن از شاگردان مکتب سید محمد قنات در ارتباط با فساد اخلاقی معلمشان شکایت کردند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ده ها شاگرد یک مکتب پسرانه در ولایت هرات از دو روز به این سو به همراه پدران و مادرانشان در صحن این مکتب در ساعات درسی دست به اعتراض زده و به صنوف درسیشان حاضر نمی شوند. دانش آموزان معترض مدرس علوم دینیشان را متهم به فساد اخلاقی کرده خواهان برکناریش هستند.
واسه چیم که دیدیم که بچه ها را میتونه کار زشت میکرد. یک نفر گفت ما موبایل ندارم، موبایل ندارم. بعد از اون گفت ما برایت موبایل میگرم در من زنگ بزن از این بعد. مالش تک میداد در تایسین. کامیاب منم شما این ریش بس میکرد. ایتی چیم کار را بعد میکرد. تدید میکرد بچه ها را.
ایتی که نیتور نکام منم ایتا. این توان را بیداشتیم. دمی چورنی موها. یعنی وقتی میمده پیش بچه ها میمده. دو بانی درس از دست از اون گرفته ده ایت کارم کده.
والدین این شاگردان نیز که در جریان چند روز اخیر از این موضوع آگاهی یافته همراه با اطفالشان دست به اعتراض زدند. آنها مسئولان این مکتب را نیز متهم به سهلنگاری در نظارت از عمل کرد و رفتار معلمان و توجه به وضعیت اطفال مردم می کنند.
فساد این اخلاقی میکنه دیگه مردم به امید درس این اون آینده بچه‌ها خود میفرسته که همینجا درس بخونه.
امروز ما اونجا علم و فرهنگ نمیبینیم، میبینیم به محض فساد و فجور و کارهای زشت خوش آمدید.
سکینه حسینی و نجیب الله محبی دو تن از اعضای شورای ولایتی هرات نیز که برای بررسی این قضیه به مکتب مذکور آمدند خواهان برکناری و معرفی این معلم علوم دینی به نهادهای عدلی و قضایی هستند.
مردم خواهان از این است که ریاست محترم معارف صدای از اونها رو بشنوه، خواهان برکناری مدیر مکتب و معلمی که علیه اونها ادعا دارن.
تقاضای نامشروع، یک فساد شخصی، یک فساد اخلاقی از طرف یک معلم صورت گرفته، یک درخواست بسیار غیر انسانی.
همزمان عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات در واکنش به این موضوع میگوید این گونه حرکت های نادرست باعث خواهد شد تا مردم اعتماد خود نسبت به سیستم آموزشی در کشور را از دست داده و مانع از حضور یافتن اطفالشان در مکاتب شوند.
ما امروز تربیتگری از برا و قصوبات با مشکل مواجهیم که مردم برا خود اجازه میدن به مکاتب یا برا خود اجازه میدن به مکاتب حاضر بشن. چنین اتفاقات سبب خواهد شد که افراد مشکوک باشند به مراکز تعلیمی و همه حاضر نباشند که دخترها خود و یا پسرها جوان خود و مکاتب بگذارند که بیان و درس بخونند و این یک عربه منفی خواهد بود در خصوصی تعلیم و تربیت افغانستان.
اما عبدالرزاق احمدی رئیس اداره معارف هرات میگوید این موضوع را با جدیت تمام بررسی خواهند کرد و در صورت اثبات ادعای متعلمین معلم متهم را به نهادهای عدلی معرفی خواهند کرد.
اگر کسی دستی و به فساد و مسائل دیگر آلوده بوده باشه، ریاست معارف خود را ملزم میدانه که با مفسدین، چه مفسد مالی باشه، بالاتر از این فساد اخلاقی هیچ تحمل کرده نمیتونه به هیچ وجه.
معلم مورد اتهام از سوی دانش آموزان فارغ التحصیل صنف 14 یک مدرسه دینی است که از 3 سال به این سو مضامین قرآن کریم، عربی و دری را به شاگردان صنوف 6 و 7 لیسه پسرانه سید محمد قنات در هرات تدریس می کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوازدهمین نشست شاروالان راه ابریشم با حضور شاروالهای شهرهایی که در امتداد راه ابریشم قرار دارد آغاز شد. در مورد جزئیات این نشست من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با شعیب رحیم معین اداری و مالی شاروالی کابل که با صحبت‌های آقای رحیم آغاز می‌شود.
دوازدهمین نشست شاروالان در هماهنگی با World Citizen Organization یا سازمان جهانی شهروند که بیشتر از 130 کشور جهان عضویت نهاد دارند امروز صبح رسما در ریاست جمهوری توسط جناب رئیس جمهور افتتاح شد و کابل میزبان تمامی شهروالان و شهروالان داخل مملکت و میزبان شهرهایی که عضویت این سازمان را دارن می باشه و برنامه ما انشاءالله دو روز ادامه خواهد داشت که به طول این دو روز ما نشست های علمی فرهنگی، بحث ها درباره تجارب شهروندی، مدیریت شهرها و شریکسازی فرهنگ افغانستان و بالخصوص شهرهای افغانستان مشخصا شهر کابل و طولی دروز انشاءالله با مهمانای خود خواهد داشتن.
گفته شده که 12 نشست شهروندان راه ابریشم بوده، تا کنون این نشست ها چی دستاوردی داشته و پلان های بعدی به صورت مشخص در وهله اقتصادی چی می باشه؟
12 نشستی که ما میزبان هستیم شهر کابل و شهرداری کابل میزبانی شه مسئولیت شگرفته و فعلا در حال برگزاریش هستیم. یک خصوصیت ویژه ای داره که 11 نشست قبلی در شهرهای دایر گردیدن که در امتداد راه ابریشم قرار داشتن و شهر کابل من حیث شهری که در وسط راه ابریشم قرار داره و رابط شهرهای شرق و غرب است یک ویژگی خاص به خود را داره. دستاوردهایی که این نشست ها داشته بلخصوص در قسمت ارتباطات بیشتر شهرداری های منطقه و جهان از لحاظ زمینه سازی برای فعالیت های تجاری، تبادل فرهنگی، مازاد فرهنگی و مشخصا در قسمت شریک سازی تجربیات در قسمت مدیریت شهر و تقویه سکتور شهری بسیار موثر بوده و ما خوشبختانه از طریق این نشست نه تنها شهر کابل بلکه شهروندان سراسر افغانستان که در این برنامه اشتراک دارند و در برنامه‌اش مستفید میشن، از تجربیات کسایی که از شهرهای دیگه جهان آمدن استفاده میکنن که امیدوار هستیم از طریق انتقال تجربیاتشون ما بتونیم خدمات شهری را کیفیت چه بالاتر بدیم.
و در مورد دستاوردهایی که در آینده از نتیجه این نشست ها به شهر کابل و برای شهرهای دیگه که در مسیر راه ابریشم قرار دارن، مردم چگونه اطلاع یاب میشن؟ آیا شما باز کرده که این نشست ها داره از طریق رسانه اجتماعی برای مردم میرسانین یا مردم چگونه اطلاع پیدا کنن که همچون نشست ها واقعا یک اثر مثبت داینده به همراه خواهد داشت؟
فرمودید شما کاملا دقیق است. خوشبختانه در قسمت آگاهی‌دهی و پیام رسانی حداقل شهرداری کابل بسیار زیاد ما کوشش میکنیم که فعالیت هایی که میکنیم به اطلاع شهروندان کابل و در مجموع شهروندان افغانستان برسانیم و هدف ما این است که حداقل یک تصویر واقع بینانه تر از چهره جدید افغانستان و شهرها و شهروندان دیگر مملکت ها شریک ساخته شود.
و در مورد موضوع راه ابریشم و شهرهایی که در مسیر راه ابریشم قرار دارند، آیا نظر به سال گذشته شهرهایی که در این مسیر قرار داشتند از نظر اقتصادی همراه با ازدیاد منافع بودند یا به خاطر مشکلات امنیتی هنوز هم بهره برداری لازم صورت نگرفته از راه ابریشم؟
ببینید، ما شما در یک مقطع زمانی بسیار جالب قرار داریم به دلیلی که از یک طرف طوری که شما خبر هستین اینیشیتیو وان بیلت وان رود یا که اینیشیتیو جمهوری خلق چین است و مشخصا بالای شهرهایی که در این مسیر قرار دارن سرمایه‌گذاری میکنن، این باعث شده که یک سلسله برنامه‌های عمومی از جانب هم اتحادیه اروپا و البته متحده آمریکا هم در قسمت فعالیت‌هایی که ارتباط شهری را در مسیر راه ابریشم تقویه میکنه علاقمندیشون رو بیشتر بسازه و این باعث شده که ما پروژه های بیشتر و بیشتر رو در شهرهایی که در این مسیر در امتداد راه ابریشم قرار دارن از او مستفید شویم که برگزاری یعنی 12 نشست WCO که بالای بحث راه ابریشم هست یکی از این دستاورد هاست که دلیلی که علاقمند بودن که به کابل بیان چون بحث راه ابریشم در مجموع در منطقه گرمتر شده رایست و بله. علاقمندی منطقه قویتر شده رایست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از سقوط شهر رقه و اعلام آزادی این شهر توسط نیروهای دموکراتیک سوری استقبال کردند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمایت از نیروهای کردی سوری توسط ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده است و میگوید آنان به ظاهر گروه کرد PKK را دهشت افکنان قلمداد کردند، اما در باطن از آنان حمایت میکنند. رویا زمانی با شرح گزارش اسوسییتد پرس.
بریتانیا از سقوط شهر رقه به دست نیروهای دموکراتیک سوری استقبال کرده و آن را یک دستاورد بسیار مهم خوانده است. مایکل فلین وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه گفت که خروج گروه داعش از شهر رقه یک دستاورد بسیار مهم بوده و سقوط این شهر به دست نیروهای دموکراتیک سوری به معنای کاهش تهدید حملات به کشورهای غربی می باشد.
این یک شکست مهم برای دهشت افکنان داعش است که کمک می شود تا کشورهای غرب اروپا در امن باشند. این عملیات پایان مبارزه علیه داعش نیست، بلکه ما حملات هوایی خود را علیه دهشت افکنان تا زمان ادامه می دهیم که این دهشت افکنان از سوریه و عراق ریشه‌کن شوند. اما سقوط شهر رقه که سنگر مستحکم داعش و پایتخت گروه شریر بود، یک خبر بسیار مهم می باشد.
یک گروه نیروهای سوری به حمایت ایالات متحده روز گذشته پیروزی علیه گروه داعش را در رقه اعلام کرد. به گفته این گروه با این پیروزی در رقه که پایتخت خودخوانده داعش بود، حضور هر گونه تندرو در آن شهر شمالی سوریه بعید به نظر می رسد. تلال سیلو، سخنگو و قماندان ارشد نیروهای دموکراتیک سوری می گوید که آنان امروز از جای صحبت می کنند که زمان داعش آن را کنترل می کرد.
لقوات سوريا الديمقراطية نعلن اليوم بكل فخر واعتزاز
من قلب ما پیروزی نیروهای خود را امروز با افتخار از مرکز شهر رقه با شکست دادن سازمان دهشت افغان داعش و نیروهای این گروه در پایتخت خودخوانده آنان اعلام میکنیم.
در همین حال رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به قوای دموکراتیک سوری به شمول ائتلاف سوریه و اعراب آزادی رقه را از تسلط گروه داعش تبریک گفته است. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که برای ایالات متحده جای افتخار است که رهبری ائتلاف جهانی 73 عضو را به حمایت از این تلاش ها به عهده دارد. آقای تلرسن گفته است که کار هنوز تمام نشده، اما آزادی شهر رقه یک دستاورد مهم در جنگ جهانی علیه گروه دولت اسلامی بوده و نشان دهنده موفقیت تلاش‌های جاری بین المللی و سوریه برای شکست دادن دهشت افغانان می باشد. از سوی هم ترکیه کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده را به خاطر حمایت از جنگجویان کردی سوری مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته است که ایالات متحده آمریکا در ظاهر گروه پیکیکی را یک سازمان دهشت افغان خوانده، اما در باطن از آنان حمایت می کند.
اشته بویرون رقده تروریست باشنین پوسترینی اردا
کردهای سوری تصویر از یک دهشت افغان یعنی عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان را در رقه برافراشتند. چگونه ایالات متحده به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا آنان به زبان PKK را یک سازمان دهشت افغانی خطاب می‌کنند؟ همچنان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی این سازمان را دهشت افغان می‌گویند، اما در فرانسه تصاویر عبدالله اوجالان در تلویزیون‌ها به نمایش گذاشته می‌شود و پلیس تماشاگر است. چگونه آنان این عمل را توضیح می‌دهند؟ آیا این یک همکاری علیه دهشت افغانی است؟
عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان است که حکومت ترکیه آن را یک گروه دهشت افغان می خواند و این حزب کرد از سالهای متمادی با حکومت ترکیه درگیر است. سقوط شهر رقه به دست نیروهای دموکراتیک سوری شکست بزرگ برای داعش پنداشته می شود که از سال گذشته به این سو اراضی زیاد را از دست داده است. گروه داعش شهر رقه را که در نزدیکی دریای فرات واقع است در جنوری سال 2014 تصرف و آن را به مرکز قوانین بی‌رحمانه خود تبدیل کرده بود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزرای داخلی 7 اقتصاد بزرگ جهان، 2 کمیشنر اتحادیه اروپایی و سکرتر جنرال پلیس انترپول روز جمعه در جزیره اسچیای ایتالیا گرد هم آمده روی مبارزه علیه دهشت افکنی، تندروان خارجی و افراطیت در اینترنت صحبت کردند. با مطلبی در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
در این نشست که مسئولین مایکروسافت، فیسبوک، توییتر و گوگل نیز شرکت داشتند، مارکو مینیتی وزیر داخلی ایتالیا گفت که اشتراک کنندگان نشست توافق کردند که معلومات استخباراتی را جمع آوری و با هم دیگر شریک سازند.
sia sul terreno della condivisione delle informazioni sono due aspetti fondamentali.
دو جنبه مهم وجود دارد، جمع‌آوری و شریکسازی معلومات. در قدم نخست با سقوط شهر رقه، در آنجا مشکلات جمع‌آوری معلومات در میدان جنگ وجود دارد. رقه که پایتخت خودخوانده گروه داعش بود، می تواند یک منبع عمده و مهم معلوماتی باشد.
آقای مینیتی علاوه کرد که یک اتحاد بزرگ تحت نام اصول آزادی شکل گرفته است. اینترنت با گفته وزیر داخلی ایتالیا یک وسیله خارق العاده برای آزادی می باشد.
E tuttavia abbiamo insieme convenuto che Islamic State e Al-Qaeda sono nemici.
ما همه توافق کردیم که القاعده و گروه داعش دشمنان آزادی ما بوده و جنگ کنونی بر سر ارزش‌ها، داشته‌ها و مفکوره‌ها روی بنیاد اصول همزیستی متمدن جریان داشته و به همین دلیل ما همه به گونه مشترک آن را انجام داده و به آن متعهد می‌باشیم.
وزیر امنیت عامه کانادا میگوید که توافقی صورت گرفته که امروز جهان شاهد یک منبع دهشت افکنی و تندروی خشونت آمیز نیست، بلکه به گفته رالف گودل باید جهان در برابر همچون رویدادها از مناطق مختلف جهان آماده باشد.
That there is not a single source of terrorism.
جهان شاهد منابع مختلف دهشت افکنی و تندروی خشونت آمیز است و ما باید برای مبارزه با تمام تهدیدات و خطرات ناشی از آنها آماده باشیم، بدون در نظر داشت این که آن تهدیدات ناشی از دهشت افکنی راستگرایان است یا برتری طلبی سفید پوستان، نازیگری و یا از داعش.
آقای گودل تاکید کرد که کشورهای شرکت کننده در نشست به همان اندازه که به خاطر این تهدیدها نگرانند، به همان پیمانه در مبارزه علیه آن تهدیدها و خطرات ناشی از آن با هم متحد می باشند. جرارد کولمب وزیر داخلی فرانسه می گوید که گروه داعش از لحاظ نظامی شکست خورده است، اما مفکوره داعش تا هنوز پا بر جاست.
من فکر می کنم که آن سازمان از لحاظ ایدئولوژیکی شکست نخورده و از این لحاظ باید علیه آن رزمیده و یک مبارزه فرهنگی را با پیشنهادهای جایگزین آن پیشکش کنیم، به خاطر که در یک تعداد کشورهای مشخص جهان جوانان می توانند به افراطیت گرایش پیدا کنند و در سایه مفکوره داعش پناه جویند.
وزرای 7 اقتصاد بزرگ جهان به دنبال همکاری های بیشتر با یکدیگر در مبارزه علیه افراطگرایی آنلاین و جلب و جذب افراطگرایان می باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال هشدار می‌دهد که بیش از 320 هزار کودک مهاجر روهینگیایی در زیر خیمه‌ها در بنگلادش در وضعیت رقتبار زندگی می‌کنند که این وضعیت آنان را با خطر مصاب شدن به امراض مواجه می‌سازد. این سازمان همچنان از آسیب‌پذیری این کودکان به دست قاچاقبران اظهار نگرانی کرده است. لیزا شلاین در مورد آینده پرمخاطره این کودکان گزارشی تهیه کرده است که برگردان دریان را محمد هاشم حبیبزاده تقدیم می کند.
بر اساس گزارش یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، در حدود 12,000 کودک در جریان هر هفته برای فرار از خشونت و آزار و اذیت از میانمار به بنگلادش مهاجرت می کنند. مهاجرت روهنگیایی ها از میانمار بحران مهاجرت خوانده شده که به شدت رو به افزایش است و از ماه آگوست به این سو در حدود 600 هزار روهینگیایی به کاکس بازار بنگلادش رسیدند که تقریبا 60% آن را کودکان تشکیل می دهد. سیمون انگرام، مشاور ارشد ارتباطات یونسف و نویسنده این گزارش می گوید که کمپ‌های مزدحم و غیر منظم مهاجرین برای کودکان خطرناک و آزمون برانگیز است.
People surging in all directions, so for children caught up in that, getting lost.
مردم از هر کجا به این کمپ ها سرازیر می شوند. تا حال کودکان در این کمپ ها گیر مانده و از خانواده هایشان جدا شدند. در دراز مدت نزد این کودکان احساسات به میان می آید که گویا ترک شدند. این کمپ ها کاملا دور افتاده بوده و هیچ گونه وسیله حمایت و کمک در آن وجود ندارد. با در نظر داشت به این همه جای تعجب نیست که این کودکان این کمپ ها را من حیث دوزخ بروی زمین بپندارند.
انگرام میگوید که بسیار دردآور است که صدمات روحی را مشاهده کرد که این کودکان در جریان خشونت ها در میانمار آن را تجربه کردند.
Talking to children, hearing their stories and really getting the sense that they've been through.
صحبت با کودکان، شنیدن حکایات آنان و درک وضعیت کاملا بدی که آنان تجربه کردند بسیار وحشتناک است.
و افزود که با وجود آن که آنچرا این کودکان بیان میکنند حقیقت است، اما طوری به نظر میرسد که آنان میخواهند همه آن را فراموش کنند و از ذهنشان بیرون نمایند. یونسف خواستار پایان قساوت ها علیه غیر نظامیان در ایالت راخین میانمار است و از حکومت آن کشور میخواهد تا به مؤسسات امدادرسانی دسترسی غیر محدود با تمامی کودکانی بدهند که قربانی خشونت ها در آن ایالتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پارلمان ترکیه قانونی را روز چهارشنبه تصویب کرد که به ملا امامان اجازه عقد ازدواج را می دهد. این اصلاحات شدیداً از جانب گروه های حقوق زن تقبیح گردیده و هشدار می دهند که این امر مشکل ازدواج های زیر سن را بیشتر می سازد. برگردان این گزارش صدای آمریکا را از احد عزیز زاده می شنویم.
زنان در قلب استانبول علیه قانون جدید ازدواج که به ملا امامان اجازه عقد ازدواج را می‌دهد اعتراض نمودند. از آنجایی که ترکیه کشور سکولار است، تنها مامورین دولت اجازه داشتند تا ازدواج‌ها را عقد نمایند. قانون جدید با مخالفت‌های شدید در پارلمان نیز مواجه شد. سنال سریان، معاون حزب عمده مخالف CHP در پارلمان می‌گوید که قانون جدید سکولاریسم را که از حقوق زنان محافظت می نماید از بین می برد.
این یک کوشش حزب بر سر اقتدار است و اهداف سیاسیشان را تحمیل نمایند و زندگی را بر اساس مذهب عیار بسازند. این مخالف قانون اساسی است. ما این را قبول نداریم.
این اصلاحات این ترس را ایجاد نموده که وضع ازدواج های زیر سن بدتر خواهد شد. گروه های حقوق زنان تاکید می کنند که امامان همکنون می توانند ازدواج را عقد نمایند که شامل ازدواج های زیر سن در مراسم غیر قانونی مذهبی می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبل از تصویب این قانون گفت:
آنها به جاده ها می روند و سر و صدا می کنند. شما می خواهید یا نه این قانون در پارلمان تصویب خواهد شد. ازدواج های بدون ثبت عقد نمی شود. همه ثبت می شود و برعکس تطبیق این قانون به ازدواج های غیر رسمی پایان می دهد.
اردوغان ادامه می کند که این اصلاحات به ویژه در مناطق محافظه‌کار دورافتاده ترکیه به ازدواج ها مشروعیت می دهد. جایی که ازدواج ها تنها توسط ملاها صورت می گیرد. گروه های حقوق زنان با این اظهارات مخالفند. آنها می گویند که مشکل ازدواج های زیر سن در آن مناطق باقی خواهد ماند و با تطبیق قانون قبلی که دختران با سن بالا را اجازه تدریس در منزل می دهد، این مشکل افزایش یافته است. ازدواج اطفال یک دهه قبل توسط اردوغان منع شده بود تا بیشتر دختران خردسال بتوانند به مکتب بروند. منتقدین میگویند که حزب بر سر اقتدار ایکی اردوغان در سالهای اخیر از پالیسی های اصلاح طلبانه‌اش دوری جسته و با انفاذ قوانین اضطراری به دنبال کودتای نافرجام سال گذشته بیشتر به یک حزب خودکامه تبدیل شده است. با در نظر داشت انتخابات ریاست جمهوری آتی در ترکیه و با تلاش اردوغان برای تقویت پایگاه‌های ملی گرایانه و مذهبی خیش، گروه‌های مدافع حقوق زنان در مورد مسیری که آن کشور در حرکت است به طور روزافزون هشدار می‌دهند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا درود دیگر، بدرود.